الرحمن الرحیم از سلسله عصرهای فیلسوف بزرگ اسلامی استاد شهید مرتضی مطهری تحت عنوان انسان کامل دست هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه الحفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بحث های ما در این شب ها در واقع تلاش و کوششی برای شناخت انسان کامل از نظر اسلام. گفتیم که انسان تنها موجودی است که خودش از خودش تفکیک پذیر است. یعنی ما نمی توانیم ما سنگی داشته باشیم که سنگی نداشته باشیم، گربه‌ای داشته باشیم فاقد گربگی، یا سگی فاقد سگی، یا پلنگی فاقد پلنگی. هر پلنگی در دنیا اون خصلت‌هایی که اون خصلت‌ها را پلنگی می‌نامی اون خصلت‌ها را دارد، به حکم غریزه دارد. ولی این انسان است که انسان بودن خودش را ندارد و باید تحصیل بکند. و انسان بودن انسان هم هیچ مربوط به جنبه های زیستی و بیولوژیکی به اصطلاح نیست. یعنی اون چه که به نام انسانیت در زبان قدیم نامیده می شود یا آدمیت به تعبیر دیگر، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیبا نشان آدمیت. اینه که اجمالا همه میدونن که صرف این که انسان یک موجود، یک انسان زیستی، یعنی یک انسان از نظر علم الحیات، یک انسان از نظر پزشکی باشد، این را کافی نیست که ما انسان بنامیم. آدم شدن خودش یک چیز دیگر. هر کسی که از مادر متولد می شود آدم نیست به اون معنا. تا اونجا که گفتن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. یعنی همینجور که انسان وقتی به دنیا میاد عالم نیست، وقتی هم عالم دلقوه است نه عالم دلکه، آدم دلقوه است نه آدم دلکه. منطقه وقتی که مسئله به این مرحله میرسد، این مسئله به این شکل تعریف میشود که اون آدم شدن که هر کسی باید آدم بشود، هر کسی باید انسان بشود، انسانیت چیست؟ اون انسانیت را یه زیست‌شناس نمیتواند به ما نشان بدهد، یک پزشک نمیتواند به ما معرفی بکند. این یه امری است که حتی مادی ترین مکتبهای عالم هم چون به این کار ندارن یک چیزی، ولی در این حال با معیارهای مادی هم نمیشود اون را به دست داد. بلاغذا گفتیم یکی انسان خودش برای خودش دروازه معنویته. یکی از دروازه هاست انسان میتواند از وجود خودش به عالم معنا پی ببرد و بفهمد که آقا غیر از مسائل مادی هم یه چیزهای دیگر هم هست. هست ولی محسوس نیست، هست ولی ملموس نیست، هست ولی در لابراتوار هم نمیشه پیدا کرد. همین ها که همه مردم دنیا قبول دارن، انسانیت یه امری ورای زیست‌شناسی. اون مادی ترین مادی های عالم هم قائل به یک چیزهایی که اسمش میذاره ارزش های انسانی. این هم اسم رو که میذاره نمیتونه بشنسه، میگه ارزش های انسانی یعنی امور انسانی غیر مادی. خب بنابراین پس ما میخواییم ارزش های اصیل انسانی را بر مبنای اسلام بسازیم، یعنی میخوایم بفهمیم اسلام ارزش‌های اصیل انسانی را چه چیزی میدونه. ما تا مکتب‌های مختلف را طرح نکنیم و نقد نکنیم، نقد به معنی واقعی، نقد به معنی واقعی ایراد گرفتن نیست، نقد به معنی واقعی یعنی عمل طرافی، یعنی اون کاری که طراف با یک سکه انجام میدهد، یعنی او را در محک میگذارد، ایارش به دست میآورد، میخواد دیگه چند درصدیش مثلا طلای خالص، نقره خالص چقدر است، چقدر مثلا مخلوط دارد، این است. نه اینکه همه طرف کردن است. نقد کردن یعنی ببینیم که با معیارهای اسلامی، با محکهای اسلامی، با محکهای اسلامی این سکه ها چی از آب در میاد؟ سکه ای فلاسفه عرضه داشتند، سکه ای عرفا به عرضه داشتند و سکه ها این مکتب های دیگر عرضه داشتند. شما این ها را در یک سر میکنید و تا این سکه های دیگران را ما طرح نکنیم و دقیق بررسی نکنیم نمیتونیم سکه اسلامی را بشناسیم که اون سکه ای که اسلام طرح میکند چگونه سکه ای پیشنهاد میکند، چگونه سکه ای بلا. ما از اینها را طرح نکنیم بعد من میام آقا چی تو خودم میگم آقا ارزش های اصیل انسانی عبارت است از این و این و این و این و این. مطمئنم اصلا یه نفرم نیست که بیاد دیگه آقا نخیر یه چیز دیگه اینجا هست یا این کراهت سرادی. ولی وقتی که مکتبهای دیگر را ما طرح میکنیم و نقد میکنیم به معنای واقعی نقد، یعنی در محک اسلامی میگذاریم، در آخر اون وقت ما میتونیم خیلی منطقی و مستدل بگیم آقا ارزشهای اسلامی در باب انسان، ارزشهای انسانی که اسلام برای اونها ارزش واقعا قائل هست، این است و این است و این است و این است و این است. بعد که در صد اینها را هم بیان بکنیم که این از این ارزش چه درصدی داره، اگر مجموع اینها را یک صد حساب بکنیم اون وقت میتونیم بگیم فلان ارزش 50% 30% 20% یکی دیگه 10% یکی 5% یکی 2% یکی 1%. روی حساسیت هایی که خود اسلام در این زمینه ها نشون داده. بنابراین بعضی از کتاب دارن آقا بیشتر این ارزش های اصیل اسلامی که تمام اونها رو بفهمید، اگر دیدید شما در اون وقت که چیز درستی نفهمیدید. پس بذارید ما مکتب های دیگر را به معنی واقعی نقد بکنیم. بحث ما در شب گذشته روی سکه عرفان بود، یعنی انسان کامل در سکه عرفانی، انسان کاملی که مکتب عرفان، حتی عرفان اسلامی که با عرفانهای دیگر خیلی متفاوت است، زمینهای اسلامی درش خیلی زیاد است و بسیاری از عرفا می شود گفت که انسان کاملشون خیلی خیلی نزدیک است به انسان کامل و تمام اسلام، ولی در این حال اون هم مکتب قابل نقدی هست به نظر ما، غیر قابل نقد نیست. از همه مکتب ها من اعتراف دارم که از تمام مکتب های قدیم و جدید مکتب عرفان در باب انسان کامل غنی تر، نه قدیم ها توانستن به پایه اینا برسن، نه امروزی ها و جدیدی ها پایه اینا برسن، در این حال غیر قابل نقد نیست. دیشب یکی از دو تا نقدها را، این نقدها مال من نیست، من با معیار اسلام دارم نقد میکنم، اسلام در واقع دارم نقد میکنم، یکی دو تا از نقدها را بر انسان کامل عرفانی دیشب ذکر کردیم. یکی این بود گفتیم که خیلی بیش از اندازه اینها عقل را تحقیر کردن، خیلی و گاهی تا حد اعتبار بودن عقل هم جلو رفتن، البته گاهی نه خیلی. در این که مقام عشق را از عقل بالاتر بردن، این که در شکی نیست، به قول حافظ جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل هست، ولی در مرحله تحقیر عقل گاهی تا حد افراط هم جلو رفتن، تا حد افراط یعنی او را اساسا تعقل و تفکر و منطق و استدلال و برهان را سخت بی اعتبار معرفی کردن، تا اونجا که اون را حجاب اکبر هم نامیدن و گاهی در حیرت فرو رفتن. اگر دیدن حکیمی به جایی رسیده است، این داستان معروف است که نوشته اند در کتاب ها که بو علی سینا، میدونید که بو علی سینا در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بود و وفاتش در 428 معاصر است. این حکیم بسیار بزرگ مشاعی و عقلی و خوب معاصر است با یک عارف خیلی خیلی مهم و بزرگ با اون ابو سعید ابوالخیر است و بو علی در همون مورد خودشان ماورا النهر بلخ و بخارا در اونجا بود و بعد سر یک جریان مجبور شد که از اونجا مهاجرت کنه، بلکه در واقع فرار کند از ترس سلطان محمود، اینها که میخواست به درگاه خودش ببرد و اونه میخواست برود، آمد در نیشابور با ابو سعید ابوالخیر ملاقات کرد. نوشتن اینها سه شبانه روز با یک دیگر خلوت کردن و جز برای نماز جماعت بیرون نمی آمدن، حرفاشون با هم می زدن. بعد که از هم جدا شدن و بو علی رفت، از بو علی پرسیدن که بو سعید را چگونه دیدی؟ گفت اون که ما میدانی اون میدیند. از بو سعید پرسیدن بو علی را چگونه دیدی؟ گفت اون که ما میدینی اون کور با درگاه خودش ببرد و اونه میخواست برود، آمد در نیشابور با ابو سعید ابوالخیر ملاقات کرد. نوشتن اینها سه شبانه روز با یک دیگر خلوت کردن و جز برای نماز جماعت بیرون نمی آمدن، حرفاتون با هم می زدن. بعد که از هم جدا شدن و بو علی رفت، از بو علی پرسیدن که بو سعید را چگونه دیدی؟ گفت اون که ما می دانیم اون می بیند. از بو سعید پرسیدن بو علی را چگونه دیدی؟ گفت اون که ما می بینیم این کور با عصای خودش میاد و می دونه، هر جا ما رفتیم این کور با عصای خودش دنبال ما آمده. خوب اینها بیش از اندازه عقل را تحقیر کردن، یعنی هر کنم این است، ما اگر منطق قرآن را در یک طرف بگذاریم و منطق عرفان را در باب عقل در یک طرف دیگر، اینا به هم دیگر خوب نمیخونه. قرآن خیلی بیشتر از عرفان برای عقل احترام و ارزش قائل است و تکیه کرده است روی عقل و روی تفکر و روی حتی استدلال‌های خالص عقلی. امیر المومنین علی علیه السلام که تمام عرفا اهم از شیعه و سنی همه سلسله خودشون ده، حالا من براست دروغ این کارش من کار ندارم، تمام عرفا سلسله های خودشون را آخرش منتهی می کنن به علی علیه السلام، حتی عرفای اهل تسنن و حتی در میان متعصبترین سنی ها هم آخر سلسله عرفان منتهی می شود به علی. فقط میگن توی این 70 سلسله ای که اینها دارن یکیست که اونها خودشون منتهی میکنن به ابوبکر، باقی دیگه همه خودشون به علی منتهی میکنن. علی را که اینها خودشون قطب العارفین میدانند